بعد از مدتی یک سال گذشت، گفت من اصلا تحمل این فرد ندارم و ردش کنید به سوئیس. رضا خان گفت به ولیعت که ردش کنید به سوئیس. حالا اگر بعد اصرار باز ولیعت شروع شد، گفت خیلی خوب، بره در رامسر، اونجا ما دستور میدم که رضا خان گفت دستور میدم که اونجا تزیینات باغ و اینها رو واگذار کنن به این شخص و حقوقی هم دریافت کنن، بره اصلا اونجا دیگه اینجا پیداش نشه. و فرستادنش، ولی اصلا مجبور شد به اجبار پذیرفت، خب امر هم بود و اعزام شد به رامسر. ولی خب اون با اون ترتیباتی که میسر بود، هر 15 روز یه بار خودش رو میرسوند، ولی خب در خفا. البته در خفا برای خب رضا خان که در خفا نمیتونست باشه، اون از اون نگهبان گرفته تا اتاق دار و فلان اینها، خب از طرق مسئول مربوطه بهش گزارش میدادن، اما یه چیزی اکثر اول نشون نمیداد. تا اینکه این جریان شهریور 1320 اتفاق افتاد که این هم همون ادامه، ارنستوران هم در همون شمال وظیفش باغداری بود، سلیقه هم داشت در این زمینه. تانگه رضا خان خب ایران رو ترک کرد. به محض اینکه رضا خان ایران رو ترک کرد، این دیگه رسپران دیگه هیچ گونه محدودیتی نداشت و آمد نزدیک کرد خودش رو، و خیلی نزدیک، دائما در ساعت فراغت همراه ولیعت بود و من هم بودم در ساعت فراغت، دائما من هم بودم، ولی او پرون خیلی احترام داشت به من، یعنی خودش میگو من مثل مرعوس تو هستم، از هر حرکتی خوشت نیامد به من بگو. البته این برای جلب رضایت من بود و شاید احتیاج نداشت به این جلب رضایت من، ولی خب عمل میکن. خیلی سریع متوجه شدم که این در صحبتهایی که گاهی تنها گاهی همراه من با محمد رضا می کند، یکی شاه شده بود، می شد گفت که اکثر مواردش مربوط می شد به نظرات انگلیس ها و خیلی واضح هم میگفت که به خود من میگفت، اصلا بیشتر جزئیات رو به من میگفت تا به محمد رضا شاه، که بیاناتش این طور بود که بله من روزانه به سفارت مراجعه میکنم و خوب نظراتی دارند، نظراتشون هم باید اجرا شود. و از طریق بهترین راه من همین راهیش که انتخاب کردم، از طریق خود محمد رضا شاه. خب گاهی پیشنهادات و تقاضاهای اونها که این منعکس میکرد، ارنست پرون منعکس میکرد، نمیتوانست مورد قبول واقع میشه. در اینجا من یه حالتی انفعالی در ممرض مشاهده کردم که این حالت انفعالی هم دوام پیدا کرد تا رفتنش از ایران، و این بود که در مقابل تهدید و حتی حرفایی که مثلا نمیشه بهش ها گفت، حرفای تحکم‌آمیز که باید این کارو بکنی، من میخوام که این کار بشه، و این ترتیب گاهی که با هم حضور داشتیم این با اون فرم صحبت میکرد که اگر موردی بود که قبول نمیکرد میگو باید بکنی و الا نتایج رو خواهی دید. این صحبت در حال برای این که یا از شرش راحت بشه یا اینکه توهین بیشتری نشنود میپذیرفت.
نمونه ای از کارهایی که اون میگفت تو ذهنتون هست توضیح بدین؟
نمونه هر چی که تصورش رو فرمایید، اشخاصی بودن مورد تعقیب بودند در مراجع قضایی، مورد تعقیب یعنی اشخاص مهم، نه اشخاص رده متوسط و پایین نبودن، اشخاص مهم در رده وزیر و وکیل و اینها. این میگفت اون پرونده باید ساکت باشد، راکت بماند. کار به جایی رسیده بود که مثلا یه مدیر کل تعیین کردن توی وزارتخانه دیگه احتیاج به گفتن به محمد رضا شاه نداشته، ولی در مورد گماردن انتخاب یه وزیر یا تحمیل یک نماینده مجلس به یه منطقه این کارها رو به اون میگفت و اکثرا هم یعنی تحقیقا همشون انجام میشد و بعدها به این وضعیتی که وقتی این به قول معروف اون هزار خانواده که گفته میشه، حالا هزار تا به رقمش ما کار نداریم، ولی خب بود چنین چیزی، یک خانواده هایی بودن که خب از نظر ثروت و از نظر سوابق و سوابق سیاسی و فلان اینها در رده های بالا قرار گرفته بودند، مانند مثلا خانواده فرمان فرماییان مثلا یه نمونش بند. یا خانواده امثال اینها که به نام یا خانواده قوام ملک شیرازی مثلا، اینها با اینها چون خودش تعریف میکرد، من که دنبال اون نبودم، دنبال ارسپرال نبودم، خودش تعریف میکرد، خب من شنونده بودم، بگو بله دیشب منزل فلانی بودم، مشکلاتی داشت، مشکلات رو مقدارش رو دستور دادم رفع شود و رفع میشد، چون به موقعیت او پی برده بودند، مقاماتی که باید دستور دهنده باشن به موقعیت پران پی برده بودند و حتی مشکلاتی برای خود وزیر پیدا می شد یا معاون وزیر یا نماینده مجلس، اینا رو خودش ترتیب می داد و ترتیب دادنش هم خیلی زننده بود، همونطوری که با محمد رضا شاه با اون فرم صحبت میکرد معلومه که با اینها مشخص بود که با اینها در رده خیلی پایین‌تر صحبت میکنه، میگو دستور میدهم که چنین بشود چنین میشود. و این وضعیت پرون ادامه پیدا کرد. دوستان اطراف محمد رضا را او تعیین میکرد. خب من بودم اون موقع در اون دوران تا قبل از ازدواج، یکی دو سال قبل از ازدواج با ثریا،